ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزارت خارجه پاکستان از خبر قتل یکی از مرزبانان ایرانی ابراز تأسف کرد. محمد جواد ظریف از دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش برای آزادی مرزبانان ایرانی شده است. عفو بین الملل میگوید دست کم 369 نفر در سال 2013 در ایران اعدام شدند. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی عمیقا ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که تحقیقات دولت پاکستان انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده را در داخل خاک این کشور تایید نمی کند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان از آمادگی این کشور برای اقدام در صورت وجود اطلاعات معتبر و قابل پیگرد درباره مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواسته برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. او با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایران توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواسته در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه انجام دهند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانش درباره اعدام که روز پنجشنبه منتشر شد از 778 مورد اعدام در جهان بدون احتساب شمار اعدام ها در چین خبر داده. به نوشته این سازمان تعداد قابل توجه اعدام ها در ایران و عراق عامل افزایش شدید آمار اعدام ها در سال گذشته میلادی بوده است. بنابراین گزارش شمار اعدام هایی که از طریق منابع رسمی در ایران اعلام شده از 314 تن در سال 2012 میلادی به 369 تن در سال گذشته میلادی ارتقا یافته است. آدریگو گران از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی عمیق از برگزاری آنچه که دادگاه فرمایشی در ایران و اعطای حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر خواند گفت: ما از زمانی که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران برگزیده شد گشایش مثبتی را در مقوله مجازات اعدام مشاهده نکرده ایم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری چهار کشور در دیدار بر لزوم گسترش همکاری‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند. آقای روحانی که برای شرکت در مراسم جشن نوروز به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده، در سخنرانیش در این مراسم از کشورهای منطقه خواست با پایه‌گذاری یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌ها را فراهم کنند. نرخ رشد اقتصاد در کنار نرخ تورم یکی از دو شاخص مهمی است که زیر ذره‌بین ناظران مسائل اقتصادی ایران قرار دارد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده که پیشبینی ها برای نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 خوشبینانه است یا بدبینانه. فریدون خاوند:
نرخ رشد اقتصادی افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور رو طی یک مدت زمان معین اندازه‌گیری میکنه. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده ارزش تمام کالاها و خدماتی هست که در دوره مورد نظر در کشور تولید شده. اگر نرخ رشد مثبت باشه اقتصاد بزرگ میشه و طبعا نرخ رشد منفی از کوچک شدن یک اقتصاد ملی خبر میده. آمار رسمی جمهوری اسلامی میگن که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 منفی 6 درصدی بوده و به همون اندازه کوچکتر شده. از طرف دیگه به گفته سخنگوی دولت در 6 ماه اول سال گذشته 1392 اقتصاد کشور بازم 2% کوچکتر شده. نرخ رشد تمام سال 92 هنوز منتشر نشده ولی مسئولان ارشد دستگاه اجرایی ایران امیدوار هستند این شاخص در سال گذشته رسیده باشه به 0%. برای سال جدید 1393 پیشبینی ها طبعا یکسان نیست. هیئت صندوق بین‌المللی پول که حدود 2 ماه پیش برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران به تهران آمد، در بیانیه‌ای که بعد از این دیدار منتشر شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور رو 1-2% پیش بینی کرد. در عوض مسئولان ارشد دولت 11 از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خوشبین‌تر هستند و پیش بینی می‌کنند که امسال این شاخص برسه به 3%.
در پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در سال تازه معمولاً چه متغیرهایی در نظر گرفته میشه؟
اصولاً مهار تورم آسان‌تر هست تا خروج از رکود و دستیابی به رونق از راه بالا بردن رشد اقتصادی. برای همه اقتصادها رونق در گروه بهبود فضای کسب و کار هست و اینکه سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی چرخ فعالیت اقتصادی رو به کار بیاندازه، تولید بکنه، صادر بکنه، فرصتهای شغلی به وجود بیاره. بازگشت اقتصاد ایران به رونق به خیلی عوامل بستگی داره. رفع تحریم ها با چه سرعتی پیش خواهد رفت، سرمایه گذاری های دولتی چقدر خواهد بود، بانک ها چه مقدار اعتبار در اختیار بنگاه های بخش خصوصی قرار خواهند داد، در فاز دوم اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها قیمت حامل های انرژی چقدر بالا میره و این چه تأثیری خواهد داشت بر فعالیت بنگاه ها، آیا ثبات نسبی نرخ ارز ادامه پیدا میکنه و مسائل دیگه‌ای که میتونند تأثیر شدیدی داشته باشند بر نرخ رشد کشور.
خب با همه این متغیرهایی که شما بهش اشاره کردین، چه نرخ رشدی رو میشه برای سال 1393 پیش بینی کرد؟
به نظر میرسه که سال تازه خورشیدی هم در مجموع سال سختی خواهد بود برای اقتصاد ایران، مگر اینکه تحولات خیلی مهمی پیش بیاد، به خصوص در فضای بین المللی کشور، از جمله با حل مسئله تحریم ها با سرعتی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی میشد. ولی در وضعیت فعلی با توجه به اینکه به نظر میرسه برای دولت مقابله با تورم مهمتر هست از سیاست های تحریکی برای پیشبرد رشد اقتصادی، بعید به نظر میرسه نرخ رشد از محدوده 1% بیشتر بشه.
فریدون خاوند گفتگو میکرد با همکارم رضا ولیزاده. و اما در ادامه دو پیام نوروزی رو خواهید شنید که اولی هست از فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ساکن تهران، و پس از اون پیام نوروزی اسماعیل کهرام، استاد و کارشناس حوزه محیط زیست، او هم در تهران رو خواهید شنید.
آیین مردمی نوروز را به همه کسانی که آن را گرامی می‌دارند شاد باش می‌گویم. باشد که فرا رسیدن بهار نه تنها نشان تحول در طبیعت، بل نماد دگرگونی خردمندانه و بالنده در جامعه ما و همه جوامع بشری در جهت آزادی، عدالت، امنیت و بهروزی همگانی گردد. یعنی آن چیزهایی که سال پیش همه باز بسیار سرکوب استیلاگران و جاهلان شدند. زیستن با شادمانی عید مردم و فراموش نکردن آلام و نیازهای آنان خود آغازگاه فراشد پیروزی است. چیزی است مثل دمیدن خورشید فردا و فریاد ارغوانی بهاران. نوروز پیروز، بهاران خجسته باد.
سلام، اسماعیل کهرام هستم، شکاربان قدیمی ایرانی. سال نو بر همه شنونده های رادیو فردا مبارک. پدران ما بهترین موقع رو برای جشن سال نو انتخاب کردن، ولی این جشن مقارن هست با زاد و ولد گیاهان، جانوران و تمام عالم. گیاهان به گل می نشینند، پرنده ها تخم میذارن و پستانداران فصل زایششونه. و من میترسم از این که هنگامی که ما به دشت و دمن، به جنگل و کوه و مرتع میریم، باعث اذیت و آزار اینها بشیم. خدا نکنه که ما در دنیای زندگی بکنیم بدون آواز پرنده ها، حیات رو قدر بدونیم. سال نو مبارک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فیلد مارشال جنرال سپهبد عبدالفتاح سیسی از سمت‌های خود به عنوان وزیر دفاع و رئیس ارتش مصر استعفا و نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرده است. سیسی در لباس نظامی این تصمیم را روز چهارشنبه در یک پیام تلویزیونی که ضبط شده بود پیشتر بیان کرده. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
سیسی که تابستان گذشته در پی اعتراضات گسترده به حکومت محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا و نفوذ سیاسی روبه رشد اخوان المسلمین اولین رهبری را که آزادانه در مصر انتخاب شد برکنار کرد، اینک آنچه را که پیش بینی میشد انجام داده است: اعلام تصمیم خود برای احراز ریاست جمهوری مصر.
لا يمكن على الاطلاق ان يجبر احد المصري.
هرگز کسی نمیتواند مصریان را مجبور کند به رئیس جمهوری رای دهند که نمیخواهند. آن روزها به سر آمد. از این رو پیش شما فروتنانه قصدم را جهت تلاش برای احراز ریاست جمهوری عربی مصر اظهار می‌دارم.
معلنا اعتزام الترشح لرئاسه جمهوریه مصر العربيه.
این نظامی 59 ساله به عنوان پرنفوذترین شخصیت در دولت موقت مصر شناخته شده که پس از برکناری مرسی اداره امور را در دست داشته است. سیسی که از محبوبیت گسترده میان مصریان بهره‌مند است، با توجه به فقدان هر گونه رقبای جدی انتظار می‌رود به سادگی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردد. با این همه وی در پیامش با بیان اینکه نمی‌تواند معجزه کند، تلاش کرد انتظارات بالا را در کشوری تعدیل کند که 85 میلیون تن جمعیت دارد و گرفتار فقر است. وی از مصریان خواست برای بهبود کشورشان سخت کار کنند. سیسی همچنین گفت مصر مورد تهدید تروریست ها قرار دارد و او برای ساختن کشوری آزاد از ترس کار خواهد کرد. حملات مرگبار علیه نیروهای امنیتی مصر از هنگام برکناری مرسی سیری سعودی داشتند، به ویژه در شبه جزیره سینا که بیقانونی بر آن غالب است. اپوزیسیون اسلامیست سیسی را چون مغز متفکر کودتایی علیه رهبری می‌بیند که آزادانه انتخاب شد. به گفته مگدی کرکر، عضو ارشد ائتلافی به رهبری اخوان که اعتراضات ضد دولتی را سازماندهی می‌کند، کاندیداتوری سیسی تایید می‌کند که برکناری مرسی به قصد تخریب دموکراسی نوپای مصر بود. ابراهیم منیر، عضو دفتر سیاسی اخوان، نیز گفت زیر سایه عبدالفتاح السیسی در ریاست جمهوری ثبات و امنیت نمی‌تواند در مصر باشد. ژنرال صدقی صبحی که رسما رئیس ستاد است، جایگزین سیسی به عنوان رئیس ارتش می‌شود. در همین حال مقامات مصر روز چهارشنبه 919 نفر از جمله رهبر ارشد اخوان محمد بدی را به اتهام قتل و اتهامات دیگر در ارتباط با خشونت ماه‌های اخیر تحت محاکمه قرار دادند. پیشتر یک دادگاه مصر 529 فرد مظنون طرفدار مرسی را بر سر حمله مرگبار به یک اداره پلیس به اعدام محکوم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از این حکم انتقاد کرده و از مصر خواسته است آن را لغو کند. جان کری اظهار داشته که این حکم به سادگی خلاف منطق است و هشدار داده است یک پیام منفی به سراسر جهان می‌فرستد.
مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. به گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از میزان تعیین شده در توافقنامه ژنو بوده است. این گزارش که روز چهارشنبه 6 فروردین ماه منتشر شده، به نقل از منابع مطلع خود اعلام کرده که ایران در ماه مارس روزانه 1,300,000 بشکه نفت صادر کرده است. در گزارش رویترز آمده است که ایران بر طبق قرارداد ژنو به مدت 6 ماه مجاز است روزانه 1,000,000 بشکه نفت به فروش برساند. رویترز اواخر اسفند گذشته در گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت ایران از نوامبر 2013 تا اواخر فوریه 2014 بیش از میزان تعیین شده در توافقنامه ژنو بوده است. 16:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.